بچه چند درصد بحثای حاج آقا رو متوجه شدیم؟ چون ردشش
مثل فلسفه نهادسازی میکنه که ردشش پوزیتیویستی نیست
چون ردشش پوزیتیویستی نیست که یک صورت بندی هیومانیتیزه، ولی دیدین برگشن مثلا که جامعه شناسی حقوق، نمیدونم اون انضمام های حقوق که حقوق رو ابژه میکنه و بررسی میکنه، جایی که حقوق میخواد به چیز بپردازه، جایی که مثلا میخواد به میزان گرایش مثلا تمایلات فلان بپردازه، که معمولا جزء مطالعات بچه های حقوقی نیست این مطالعات. یعنی بچه های حقوقی دارن روی قوانین کار میکنن و اتفاقا این قانون ها انتزاعیه، یعنی این قانون ها یه سری قوانین کلیه که تو میخوای بر جامعه حاکم کنی و یه جایش حالا دیالکتیکی از فرهنگ در میادنه، ولی یه صورتفندی کلیه. اصلا کل دعوا سر کلی و جزئیه. حالا میگم برد ما همین تو این وقت که من موندم چی بگم، بزنی یه ذره بحث حاجه ها رو منظم کنی بفهمیم قصه چی هست. قصه اینه، من و جهان بیرون، من و جهان هستی، تمام بچه ها دعوایی که شما تو کل این دوره و کلاسا و سالمزاده و بهشتی و بارسانی ها و فلان و فلان و اینا میخوایی بخونیم و همه آنچه که اصلا تو کل علوم انسانی خوندنتون به نظرم این میتونه بهتون یه اشعه بده، همین خودم یه منیه که این منه پرتاب شده توی یه نقطه از هستی. من الان پرتاب شدم به دنیا آمدم، میخوام بیرون از خودم رو بشنسم، میخوام به بیرون از خودم علم پیدا کنم، علم پیدا کنم. مثلا دعوای دکارت، هیوم، کانت، این به اون جواب میده، بعد هگل میاد به اونا جواب میده، بعد دوالیزم سوژه ابژه، بعد هگل میاد با امر مطلق اینا رو وصل میکنه، بعد دیکتای به هگل میگه تو غلط کردی، مسیرت اشتباهه. همه اینا سر اینه که من چجوری به این علم بگم، من چجوری به این علم بگم، از چه طریقی؟ ردش. اینجا ردش میگم من به چه روشی علم پیدا کنم. حالا من کیم؟ این که من کیم، هستی چیه، تعیین میکنه که روشم چیه و هر صورت بندی یه تعریفی از این منه داره، یه تعریفی از این هستیه داره و یه تعریفی از این روشه. وقتی میگیم پوزیتیویسم، وقتی میگیم مثلا روکر هرمنوتیکی، وقتی میگیم پدیدارشناسی، وقتی میگیم اگزیستانسیالیزم، وقتی میگیم حکمت متعالیه، وقتی میگیم بوعلی، وقتی میگیم صدرا، وقتی میگیم علامه، اولین سوال شما بعد این میشه منت کیه؟ هستید کیه؟ این من چجوری میخواد هستی بمشنست؟ وقتی بتونید توی یه نظریه اینو در بیارین که حالا آقای پارسانی به این گرادشناسی بنیادی، وقتی بتونی اینو در بیاری و از نظریه بپرسی اینا چی هست، میتونی اونو تحلیل کنی. این یه متد ها، من جون کندم تا به این رسیدم، یعنی هی تو لیسانس خوندیم اینو گفته اون آقا دعوا سر چی بود، چقدر اینا پرت و پلا میگن، هر کی یه چیز میگه. من تو استادیاری گفتم، من معمولا سعی میکنم تو اولین جلساتی که با بچه ها دارم یه نختصی بهشون بدم و به نظرم این بهترین کمکه به بچه ها. من میتونم الان بیام به شما کانت بگم، بیام دکارت بگم، ولی سردرگم ترتون میکنه. اون چیزی که شما نیاز دارید و سعی کنید خودتون هم بهش برسید مدام، پیدا کردن یه نخیه که اون وقت همه اینا رو تو ذهنتون بتونید بذارید روش و برگ‌ها، یعنی مسیر پژوهشیتون رو اینجوری پیدا میکنید. من یه چیزی بگم تو دیوم من، تز دکتری همان چیزیه که ترم یک لیسانس پرسشم بود، یه صورت بندی شد پای نامه ارشدم، یه صورت بندی شد 6 تا مقاله ارشد، یه صورت بندی و من این در ناخودآگاه و هم بود. روز دفاع دکتر، پیش دفاع دکتری، دکتر که الان تعریف بهم گفت یادت ترم یک لیسانس بودی اومدی این تیکه رسالت رو از من پرسیدی؟ و بعد یادم افتاد که اه پس این همون سوال است که تو من مونده، حالا یه جور دیگه قلم بشده زده با این صورت بندی. و همش هم به این دعوای برمیگرده، من کیم هستی چی؟ حالا من کیم؟ اتفاقی که از دکارت به بعد میفته و بعد تو کانت بهش میگن انقلاب کوپرنیکی که خیلی احتمالاً به گوشتون خورده و ظهور سوبژکتیویسم و فلان و فلان، در واقع سر این من است. من انسانیم که دو بعد دارم، یه بعد مادی، یه بعد طبیعی، یه بعد غیر مادی. یه حس دارم، یه عقل دارم. عقل مدر کلیات انتظاریات فلان 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 کمه میدونیم، حس هم که حسه دیگه، یعنی ارتباط من بالا میخواد. هستی چیه؟ هستی هم دو دایره تو فرسمندی کانتی، طبیعی و متافیزیک، فیزیک و متافیزیک، فیزیک متافیزیک. متا یعنی بالا، یعنی یه فیزیکه، این یه هستیه، این یه هستیه. حالا ما اینطوری میبینیم هستیه، این تیکه میشه متافیزیک، این تیکه میشه فیزیک، آنچه که من میتوانم با حواسم فهمش کنم. متافیزیک اینجایی که من میتونم با حسم بفهممش، نمیتونم بس بزنم. پس اینجا میشه جای کلیات، اینجا میشه امور جزئی، اینجا میشه امور طبیعی، امور فیزیکال. دکارت میگه آها یه بعده، یه امتداده، یه در واقع ساحت عقله. دوالیسم دکارتی نمیگه سوژه اوبژه، در تو کانت میشه سوژه اوبژه، اوبژه میشه آنچه که بیرون از منه، سوژه میشه من. دکارت مسئلهش چی بود؟ مسئلهش این بود که آقا من کیم؟ بعد برای پاسخ به من کیم رسید به این که من میاندیشم. کجی تو؟ من میاندیشم تصدیم، یعنی همه چیز اندیشه است، همه چیز اینجا، از اینجا آغاز میکنه. من کاری به این دعواها ندارم، میخوام بحث رو بیارم تو صورتبندی بحث امروزه و سادش کنم به جای اینکه سخت‌ترش کنم. امیدوارم بتونم. حالا پس من مدر، منی که داره بذرش توی کانت کاشته میشه. بله من مدر و منی که بذرش داره کاشته میشه اینجا، یه همچی منیه. این که آقای پارسانی ها میگفتن که آقا از بعد از کانت کنت ادامه اینه فلان اینا، همه یه دعوا تو همین جاست. یعنی اون اتفاقی که توی کانت میافته که کانت رو مهم میکنه و بعدی ها روش بنا میشن، یک انقطاعه، یک انقطاعه. این انقطاعه چیه؟ برای که انقطاع رو توضیح بدیم لازمه که بیاییم تو صورتبندی سنتی، یعنی پیشا کانتی، که بسیار مشابه با در واقع چون صورتمندی ارسطویی، البته ریشه های الهیاتی داره، تو مسیحیت و ادیانم همینطوری هستی رو میبینم و حالا با تغییرات جزئی که یعنی تغییرات جزئی به معنی که تو ریزکاری هاش خب صورتمندی مالا سر را متفاوته، ولی کلیت پیشا کانتی هستی رو چجوری میبینی؟ هستی همچین حالتی داره. اینجا جایگاه، حالا من بگم کی، مثلا من میگم دین، من میگم خدا، من میگم اون آفریننده، اون امر واحدی که میخواد کسرات رو خلق کنه در قوس نزول به تعبیر سرکار. از اینجا یعنی از این امر واحد اموری خلق میشن، اینجا میشه طبیعت و ساحت کسرت. ما خلق شدیم دیگه، یه زمانی همه این چیزا خلق شده دیگه، طبیعت خلق شده، جهان هستی خلق شده. از این بالا حالا توی عقول دهگانه بوعلی میاد، میگه عقل اول عقل دوم پخش میشه، اینه یه منشور ببینید که این از این بالا پخش میشه و گسترده میشه، چه کسرت. و بعد تو صورت بندی صدرایی و صورت بندی مبتنی بر نظام حکمی اسلامی و حتی حکمی مسیحی تا یه حدی البته، دوباره اینا برمیگردن. یعنی چی؟ یعنی اینا یه قایتی دارن که این قایتشون اینجا، یعنی همه این کسرت ها قراره یه استکمالی پیدا کنن، یه کمالی پیدا کنن و به خاطر همین حرکت دارن، به خاطر همین شدن دارن. این حرکت و شدنه برای چیه؟ برای اینکه برسن به اینجا. خب اتفاقی که توی کانت میفته گسسته، میگه ببین بچه اینا رو تو جسته که میخوام منصوری داشتیم گفته بودم، اگه تکراری بود ببینیم. خب گسسته، گسست چیه؟ کانت میاد میگه ببین، من نمیگم خدا نیست، من داری میگم آقا من آن چیزی رو میتونم بگم هست که بفهممش دیگه، منم کجا میفهمم هست؟ تنها ابزار من برای این که ببینم یه چیزی هست چیه؟ حسم. من با حواسم میفهمم، من با حسم میتونم بفهمم خدا هست یا نه. شاید من یک کار دیگه نومن و فنومن اینجاست، میتونم بگم خدا هست؟ میگه من نمیگم نیست، میگم من در موردش نمیدونم، نمیتونم حرف بزنم. حالا که نمیتونیم حرف بزنیم، بذاریمش بالای تاقچه، بیاییم در مورد چیزهایی تصمیم بگیریم و حرف بزنیم و علم ببرزیم و و و که اینجاست. یه پرانتز اینجا بزنم، اینا قصه هایی که داره تو صورتبندی فلسفی رو خونه، یه زمینه های اجتماعی در غرب وجود داره که خیلی بهتون توصیه میکنم بخونید. تو ادبیات میتونید پیداش کنید، مثلا تیلور یه کتابی داره عصر سکولار، خیلی کتاب قطوری هم مثلا گفته بودم منشور کتاب بیارم براتون، کتاب گرونی هم هست ولی بخرید، جز کتاب های خوب عصر سکولار تیلور. اونجا تیلور داره اتفاقی که جهان غرب تجربه کرد و به این نقطه رسید رو میگه، یعنی فکت ها فکت های تاریخی نمازن و خیلی جذابه که تو ببینی آقا ریشه این قضیه به کجاها برمیگرده. اتفاقی که تو کلیسا افتاده، ظهور پروتستانتیسم، حتی اون ایده شهر خدا، شهر زمین آگوستین، یعنی یه صورتبندی در مسیحیت و الهیات مسیحی وجود داره که بستر چنین فهمی رو برای کانت، کانت آخونده، کانت آخونده مسیحیه، خیلی این نکته مهمیه به نظر من، یعنی کانت ملحد نیست، از یه نقطهی به اینجا میرسه. اتفاق چیه؟ میگن آقا اون اتفاق تاریخیه رو من یه کوچولو میگم که بتونم این پازل رو براتون کامل بکنم. اون اتفاق تاریخی اینه که آقا اینا میبینن که کلیسا دچار یه سری مشکل شده و نمیدونم یه سری رانت و فلان و فلان و دک و دستکی درست کرده و
یه سیطره و هیمنه ای داره هی روی مردم سوار میکنه. خلاصه از اون جایگاه در واقع مقدس خودش تبدیل میشه به یه ابزار قدرت انگاری. از این طرف ما یه رشد عجیب قریب علوم فیزیکو داریم، علوم تجربی رو داریم. علوم تجربی داره، یعنی قضیه موازی با صنعتی شدنه، صنعتی. اصلا این صورتبندی رو شما بس دیروز آیه پارسانی اشاره کرد به صنعتی شدن و اینکه علوم انسانی اصلا پرابلمش توصیف صنعتی شدنه. شما اگر که جامعه‌شناسی صنعتی پاس کنید، من وقتی جامعه‌شناسی صنعتی درس میدم اولین چیزی که به بچه‌ها میگم اصلا جامعه‌شناسی چیه؟ جامعه‌شناسی علم شناخت جهان مدرن. پرابلمش از صنعتی شدن در اینه آقا جهان صنعتی شده، تو با تکنیک مواجه شدی، به واسطه این یه سری پرابلما رو تو بار شده، مثل بحران هویت، بحران معنا، شغل، کار، فلان، طبقه، تقسیم کار، اینا. و حالا این علوم انسانی هم موندن، کسی که قبل فلسفه میکنن موندن با اینو چیکار کنن. حالا یه دعوا اینجا میشه که آقا علوم تجربی اما پیشرفت کرد، چرا علوم انسانی پیشرفت نکرد؟ چرا ما نمیتونیم؟ این یکی از دلایل این قضیه که میخوام بگم، ولی دلیل مهمی میگم. ببین ما اگر بخوام پیشرفت کنیم، تا الان که فلسفه داشتیم مگه افلاطون ارسطو نداشتیم؟ ما اگر بخوام پیشرفت کنیم باید چیکار کنیم؟ باید روشمون رو بکنیم روش تجربی، روش علوم تجربی. فیزیسیان ها چیکار میکنن؟ ما باید مثل فیزیسیان ها کار کنیم تا بتونیم واقع رو توصیف کنیم، تا بتونیم واقع رو توصیف کنیم. این یه برش تاریخی، یعنی پرابلم تاریخی که این بندگان خدا باهاش مواجه بودن. بگم چون وقت کمه، بعد بعد از کلاس و عصر و اینا. خب تجربه موفق صنعته، تجربه موفق تکنیکال بودن فنی مهندسیه که تونسته صنعت رو رشد بده. خب یعنی ماشین چی؟ بعد از ما فلسفه داریم دیگه، یعنی فیلسوف داریم.
میگم تا خدایی که فیلسوف ها بودن چه تطوری افتاد که بعدش اومدن رو آوردن به فیزیک؟ چون فیزیک میتونه رو
تجربه زیسته، تجربه زیسته
شون معنوسترن
باشه. یه بخشش تجربه زیسته است، نه معنوسترن. تو داری میبینی آقا یه واقعیتی تو جامعته. مثالش چیه؟ مثالش نه، الان خیلی عظیمی از آدم هایی رفته و من میخوام برم فیزیک هسته‌ای بخونم. چرا؟ چون حس میکنم که آقا من علوم انسانی، من اخیراً با هرچی بچه مذهبیه یا ایران دوست مواجه میشن پرسشش نمیکنم مثلا چه دردی میخواد. ماها این ایام به هیچ درد مملکت نخوردیم، کیا به درد خونم؟ اونم که رفتن انرژی هسته‌ای و هوا فضا و فلان و اینا. یه اتفاق تاریخی برای بچه های الان داره یه پرابلم معرفتی میسازه که فکر کنن ما داریم به درد میخوریم. من یه ایام خیلی میرفتم یه کتابخونه که بچه مدرسه کنکوریا بودن، به مثلا اکثر بچه های ریاضیشون میگفتیم میخوان چی بریم؟ میخوان سمم هوا فضا بریم. میدونی چیه؟ نه، ولی فکر میکنم تنجایی که به درد میخوره اینیم. چرا؟ چون ما الان مثلا تو جنگیم و فلان و فلان. شاید اگر مثلا زمان انقلاب فرهنگی بود که انقلاب شده بود، فکر میکردم بریم علوم انسانی بخونیم. اون موقع ترورا میاد رو شهید مطهری و مفتح و اینا علوم انسانی خوندا. الان ترورا میاد روی هسته‌ای ها. حرفم اینه یه سری شرایط تاریخی داره این طرف یه کارایی میکنه. ما فکر نکنیم اینا یه سری فیلسوفن که اون بالا نشستن نفکر کردن. اینا متاثر بودن از این پرابلم. حالا یعنی وقتی کنت میگه آقا من میخوام فیزیک اجتماعی بیارم، فیزیک اجتماعی یعنی چی؟ یعنی آقا مسئله دیگه اینه که آقا من کاری به این آخرته که این آخوندا و کلیسا و اینا میگن کار خوب انجام بده بری میری بهشت، ندارم. من میخوام بهشت زمینی درست کنم. صنعت تونست برای من بهشت زمینی درست کنه. حالا این بهشت زمینی یه ذره لوازمه در واقع معرفتی میخواد. پس بیایم کاری با این بالا نداشته باشیم، بمونیم اینجا. این کاری با این بالا نداشته باشیم از یه نداشته باشیم شروع میشه، به یه انکار ختم میشه. یعنی از این که دکارت میگه هست ولی من در موردش نمیتونم حرف بزنم، یا یه خدای ساعت سازی هست. خدای ساعت ساز دکارت رو شنیدین دیگه، خیلی من یه خدایی هست که ساخته ولی بلش کرده دیگه، کو کرده خدایی داره میره. از اون ایده دکارت شروع میشه تا میرسه به هیوم، تا میرسه به بعدیا، که اصلا دیگه میگم ببین من نیاز به اون خدای ساعت سازه ندارم. یعنی اصلا دیگه مسئله من میشه همین هستی، مسئله من میشه این لایه از هستی. حالا این لایه از هستی رو چجوری بشناسم؟ یعنی تقلیل هستی به یک ساحت کاملا طبیعی و تجربی. چرا؟ چون واقعیت آن چیزیست که من میتونم بهش علم پیدا کنم. و من چگونه میتوانم علم پیدا کنم؟ به روش تجربی. پوزیتیویسم یعنی چی؟ پوزیتیویسم که ما ترجمهش میکنیم به اثبات گرایی، این هم باز جزون چیزایی که تو هیچ کلاسی معلمانه میگم. من دو ترم گیج بودم که چرا پوزیتیویسم اثبات گرایه، بعد ربطش به تجربه چیه، مثلا اثبات چه ربطی به تجربه داره، بعد نگتیویسم چیه، چرا به پوزیتیویسم روش تجربه میگن اثبات گرایی، با چه چیزی اثبات یعنی چی. یعنی من بگم این چیز مطابق واقعه، بتونم اثبات کنم که این مطابق با واقعه. حالا چگونه میتوانم اثبات کنم؟ با روش تجربی. پس پوزیتیویسم یعنی اثبات گرایی، یعنی من بتوانم به روش تجربی اثبات کنم که این اینه. ما مثلا میبینیم تو قرن 19 گیدنس خیلی این مثالا رو میاره تو کتابش، اینا آزمایشگاه های انسانی دارن. یعنی همونطور که مثلا آلمان تجربی میان رو موش آزمایش میکنن، اینا مثلا برای اینکه یه اتفاق اجتماعی رو آزمایش کنن یه سری آدم رو یه جایی تحت یه شرایط قرار میدن، روشون آزمایش میکنن و دو سال بعد مثلا تحت یه شرایطی بعد متغیران رو میسنجن که بگن این آدمه چه تغییراتی کرده. یک مواجهه کاملا طبیعت گرایانه با انسان که محصول در واقع یک نگاه خاص به هستیه. و علم اینجا چی میشه؟ علم اینجا میشه هر آن چیزی که به روش تجربی درسته. یعنی من زمانی عالم میشم که به روش تجربی بتونم در مورد واقع بیرون از خودم حرف بزنم. این شکل یه معنا از علمی که هیای بارسن منطقه. نکته اینه این معنا از علم یه معناه، خب واقعا یه علمه، منطقه نکتهش اینه این یک لایه از علم بود. بچه یه چیزی که روز نقطه تمایزای فضای حکمی ماه با فضای حکمی موده اینه که ما انسان رو مشکک میبینیم. کسی میدونه مشکک یعنی چی؟
این از یکم صدرهای بیشتر برمیاد، یعنی اینکه ما با یک انسان مواجهیم که مراتب داره، یا حالا انسان هر شی
هر چیزی در هستی.
آره، و مثلا شما نمیتونید بگین الان این صرفا مادیه یا صرفا غیر مادیه. مثلا وقتی میگم دو بُعد داره نمیتونم بگم ای خب اینا مادی، دستش مثلا مادیه، بعد مثلا اینجا بشه.
تشکیک یعنی این، یعنی این، یعنی یه تیف، یه تیفی که از یه نقطه آغاز میشه، مثلا یه نقطه کمرنگ هی پررنگ میشه. مثال خیلی بدش که سهراب اردم استفاده میکنه ولی در فلسفی، ولی میگیم که فقط تقلیل به ذهن پیدا کنه، مثلا نوره، از اون نقطه نوره که خیلی پررنگه تا نقطه کمرنگ. تو نمیتونی بگی اینجا نوره اینجا نوره، این کلش نوره. تشکیل کنی اتفاقی که تو نگاه ما داره میفته، این خیلی بهتون ابزار تحلیل میده. تو جهان مدرن همه چیز اینجوری 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 اینجوریه، فریم. حالا این توی انضماماش هم همین میشه، تو شهرش همینه، هنرش همینه، نمیدونم حتی قضاش همینه، اینا چه حکمت عملیاش. این فقط باز پوش ذهنتون باشه، ولی تو نظام حکمی ما همه چیز تعریف. این انسانه باید از یه نقطه آغاز کنه بره بالا،
کامل
بشه هی. و حالا این تکامل معنا داره، خیلی قصه داره، چون مثلا تو هگل هم تکامل مطرحه، ولی این استکمال با اون استکمال فرقش اینا بگذاریم. حالا من میخوام اینجا، یعنی به نظرم هی آی پارسانی هر زدیم که فکر میکنم اونجایی که گنگ احتمالا خیلی گنگ باشه و مهمه که شما بدونی اینه که ربط این قصه به حکمت عملی چی؟ چه ربطی داشت؟ حکمت عملی چی هست؟ یه وقت ببینیم از حکمت عملی آن است که یه سری هستی ها هستی های طبیعی است، یه سری هستی ها هستی های ارادی است. من اصلا کاری با اینا ندارم، چون مثلا اینا رو باید بخونید اینا، چون دعوای توش. حکمت عملی یعنی چی؟ یعنی به تناسب این تفکیکه قصه چی شد؟ قصه این شد که آقا یه زمانی در جهان پیشاکانتی یه الهیاتی بود که این الهیات از این بالا میگفت باید و نباید، تو باید این کار رو بکنی، تو نباید این کار رو بکنی. چرا؟ چون برای تو رستگار بشی. تو مسیحیت میگه بیا تو بشین پیش منه کشیش اعتراف کن. چرا؟ چون باید پاک شی که بعد بری بهشت، بری بهشت. اتفاقی که اینو ساعت در واقع انزامانش میفته برشون چیه؟ میگن آقا این وعده بهش میده تو اونجا به من دیگه بیخیال، الهیاتو گذاشتن کنار دیگه، علمم که دیگه نیست دیگه، الان هم که اصلا ما نیازه به علم داریم، هر آنچه که غیر تجربیست ناعلم است، الهیات، فلسفه، هر آنچه که غیر تجربیست ناعلم است. ناعلم است تو عصر ما، نه تو اون عصر. تو عصر ما وقتی میگه ناعلم است اون به درک ناعلم است، برای ما خیلی عادیه، ناعلم است مثل فوش نیست، ولی تو اون عصر ناعلم است یعنی شر رو بره بی خوده، هیچ قسم از یعنی یه چیز لافاعلاته، نه توصیف واقعه، نه میتونه به درد بخوره، نه میتونه کاری رو از پیش ببره. چرا؟ چون دیگه دقدقه این انسان رسیدن به اینجا نیست، هندل کردن همه چیز تو همینجاست. بچه ها این خیلی نکته مهمیه که اگر اینو خوب بتونید برای خودتون جا بندازید، کل این چیزایی که میخونید، آقا عقل مدرن ایمننته. ایمننته یعنی چی؟ یعنی پروبلمش اینجاه، مونده اینجا، خود بنیاده. انسان مدرن سوبژکتیوه. سوبژکتیوه یعنی چی؟ یعنی مونده اینجا، وایستاده رو پای خودش و همه چیز رو داره از افق خودش تحلیل میکنه. حالا از افق خودش تحلیل میکنه یعنی چی؟ یعنی یه زمانی یه الهیاتی بود که به من میگفت باید و نباید، یه فلسفه‌ای بود که میگفت باید و نباید، افلاطون میگفت یه فیلسوف شاهی باید باشه که فیلسوف شاه بیاد آدم ها رو هدایت کنه. شما تو علوم انسانی براتون خیلی کلید باشه مهمه، امر قایی، قایت. دعوای یکی از دعوای عالمان علوم انسانی مسئله قایته، قایت امور چیه؟ و حتی خودتون بده بپرسین آقا قایت این انسانی که من تو روانشناسی دارم تحلیل میکنم زیل، یعنی این مثلا فروید قایتش چیه؟ یا مثلا آقا مثلا ماکیاولی قایت انسانش چیه؟ هابز قایت انسانش چیه؟ چرا مهمه؟ چون تو صورتبندی اینجا مهمه، چون تو صورتبندی اینجا مهمه. من میخوام یه وقت من افلاطونم من افلاطون میگم یه فیلسوف شاهی نظام سیاسی میچینه دیگه، افلاطون علوم سیاسی داره میچینه میگه. کی علوم سیاسی بود؟ افلاطون داره علوم سیاسی میچینه دیگه، میگه آقا یه فیلسوف شاهی اینجا باید باشه که این فیلسوف شاه چیه؟ از همه عاقل‌تره. عاقل‌تره یعنی چی؟ یعنی میتونه اینجا رو بفهمه، گزاره‌هایی که از عالم مثال میاد رو میتونه بفهمه، یعنی امور اون بالا هست، من باید برم اون بالا ببینم، بعد بیام به اینایی که اینجا خبر بدم، خبر بدم که چی؟ که جمعشون کنم با خودشون ببرمشون اونجا. چرا؟ چون باید به غایتشون برسونمشون، چون هدف از خلقتشون که از این بالا اومدن اینجا این نبوده که اینجا مثل ببعی زندگی کنن، اینا انسانن. نیچه یه جمله داره میگه فرق آدم با گوسفند چیه؟ آدم تاریخ داره، گوسفند تاریخ نداره. گوسفند تاریخ نداره، یعنی یه گوسفند تاریخ نداره یعنی چی؟ یعنی فرهنگ نداره، نظرش اینه، یعنی فرهنگی نداره، یعنی یه عقبه یه فرهنگی نداره. ما گوسفند 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 داریم، شاید مامان بابا هم داشته باشن، ماماناشون هم بشناسن. هر انسان، یعنی حرف هم اینه که هر فیلسوف یه تعریفی داره که بگه انسان گوسفند نیست، تمایز انسان با گوسفند چیه. توی صورتبندی پیش کانتی، توی صورتبندی حکمت حتی متعالیه، یعنی توی صورتبندی غیر مدر، دقیق ترش اینه، در صورتبندی غیر مدر، این انسانه فرقش با ببعی اینه که قراره برگرده اینجا، قراره برگرده اینجا، نه که بمیره برگرده، تو همینجا قراره برگرده اینجا، تو همینجا. حکمت عملی یعنی این، حکمت عملی کارش یعنی این. حکمت عملی چیه؟ حکمت عملی اون باید و نباید است. باید و نبایدی که یه زمانی از این بالا میومد. اینا چی گفتن؟ گفتن آقا اینا زمینه بحثایی که اتمالا به درد فهم بحثایی دوت رو بهشنی هم میخوره برای خیلی به درد اون خلاص هم میخوره تماما، حتی سلیمان حشمت، حتی دکتر رجبی که میخواد برتون حکمت هنر بگه، یعنی یه نختصفی هستن قصه هی تو ذهنتون باشه وقتی میشنوی. حالا قصه شد که آقا اینجا پس چیکار کنیم؟ ما که باید و نباید نیاز داریم، بالاخره این آدم ها قانون متولد میشه، قانون قراره چیکار کنه؟ حقوق دارم، قانون یه زمانی قانون از این بالا میومد، قانون اساسی جمهوری اسلامی یه بایش فقه، یه پایش نمیدونم چیه؟ عرف و مرد، یعنی یه پاش اینجاست یه پاش اینجاست. چرا؟ چون قراره این برای این لایه از هستی، برای این لایه از هستی باید و نباید بذاره. اخلاقی که از دل دین در میاد و از دل امر الهیاتی در میاد برای که اندل بعد از این انقطاع اینا که نصفت علم که شد لاتالات دیگه، علم که نیستن. وقتی کنت میگه جامعه شناسی چیه؟ اول جلسه گفتن جامعه شناسی علم کله. قبلا تو طبقه بندی علوم علم کل چی بود که اون بالا وای نیستا؟ همه علوم رو رهبری میکرد، گفت جات اینجاست، جات اینجاست، فلسفه بود دیگه، فلسفه بود که میگفت جات اینجاست. برعکس شد جامعه شناسی، جامعه شناسیه که کنت میگه الهیات جهان ماده، کنت میگه جامعه شناسی، جامعه شناسی الهیات جهان ماده. چا تو دانشگاه بهشتی کسی داری اینجا جامعه شناسی بهشتی؟ مثلا هیچ وقت تو بهشتی حرفا زده نمیشه احتمالا، یعنی تو یعنی تو ادبیات مرسوم جامعه شناسی هیچ وقت ما این خانش رو نداره، در صورتی که اصلا تو خود غرب خانش رسمیه، مثلا میلبر که اصلا روحن اینجا بایستان داره، کسایی که الهیات اجتماعی کار میکنه دارن همین صورت مندی رو تو ایران هم که این برمیگرم اون بحث ظهر آقای پارسانی ها که مواجهه ما با علوم اسلامی کاملا از بزاعتهای سیاسی بود، نه بزاعتهای نرفتی، که اگر از وزارت مرفتی بود این خانشان خیلی باید جدی تر می آمد، ولی نه اینه. حالا الهیات میشه کار الهیات چیه؟ همون باید نوعیت کردنه دیگه. جامعه شناس اینجا باید میسته با عقل سوبژکتی، عقل خودمانی ها که ببین دیگه خودم میخوام باید این شکمت هم این شکمت هم حکمت عملی جاییه که عمل و نظر آمیخته میشن برای عرصه عمل تو، باید و نباید هایی که برای ساحت عمل حکمت عملی. چرا ما بهش میگیم اون وقت تو سنت خودمون حکمت عملی؟ چرا بعدن میشه علوم انسانی؟ حکمت عملی همون علوم انسانیه. کسی میتونه بگه؟ نه؟ آره به اون ربط داره. حکمت چیه؟ حکمت تو امان رسیدن عقل نظری و عقل عملی به هم. عقل نظری و عقل عملی وقتی به هم میرسن تو حکیمی. حکیم کیه تو تعبیر ما؟ ما تو سنتمون مثلا دکتر نداریم که حکیم داریم. دکتر کسیه که میری پیشش میگی درد دارم، میگه خب بدنت اینطوریه اینطوریه اینطوریه، تو رو چی میبینه؟ تو رو حتی بدن نمیبینه، تو رو جسد میبینه. تو رو یه آدم میبینه که دستی بعد تفکیک باز میشه، رشته تخصصی میشه، چشمی فقط، دهنی فقط، فلانی فقط. حکمت چیه؟ حکیم کسیه که همه چیز تو رو میبینه. بیاد عقبتر، یه دعواییه، ما میگیم آقا طرف یه چیزی میدونه ولی بهش عمل نمیکنه. این میشه اون آدمی که عقل نظریش قویه. ممکنه طرف حافظ قرآن باشه ولی مشروب بخوره. ممکنه طرف مثلا چه میدونم، ممکنه دکتر باشه، میدونه سیگار بده، علم داره که سیگار بده ولی در عمل سیگار میکشه. خیلی دیدیم که از بستگان من متخصص قلبه ولی سیگاریه و همیشه هم خودش به این قضیه میخنده که سیگاریه. چرا؟ و آدم های دیگری هم داریم که اعمالی انجام میدن که شاید 100% بهش علم نداشته باشن، علم تفصیلی اجمالی که داره. حکمت یعنی آدمی که عقل نظریش و عقل عملیش به کمال رسیده باشه و منطبق. این میشه حکیم. حکیم یعنی آدمیه که هم میداند هم عمل میکنه.
دورکیم
میگه امتناع داره تو جهان بوده. دورکیم میگه امتناع داره چون اصلا دورکیم روی بنیاد دیگه ایستاده.
چون
رفت همه
که
امیقی چون
دیگه
اصلا
شما نمیتونی حکیم داشته باشی.
خب اون برمیگره به بحث تقسیم کار. نه بحث ما الان تو نفسه، بحث ما تو نفس انسانیه، تو خودته، تو خود انسانه. بحث هم حکیم علمی نیست، بحث هم معنای حکمت تو خود منه که من زمانی حکیم میشم، به حکمت میرسم که عمل و نظرم منطبقه با هم باشه، یعنی به آنچه که میدانم عمل میکنم. حالا این یه پرانتز. نکته‌ای که میخواستم بگم این بود که یعنی ربط این قضایا باز به طبقه‌بندی علوم اینجا میشه که در صورت‌بندی حکمت متعالیه و در صورتمندی سنتی ما و در صورتمندی پیشا مدرن و پیشا هم نه غیر مدرن، غیر سوبژکتیو از هستی، اون امر واحده، اون دینه، اون فلسفهه، اون الهیاته، اون نفس الامر اموره، این امور انزمامی رو میخواد سامان بده. برای چه؟ برای این که اینها رو برسونه به اون قایته. یعنی چی؟ یعنی نظر و عمل اینها رو منطبق بکنه.
اگر فقه به تو میگه باید این کارو بکنی، نه برای اینکه یه صورته. اگر به تو میگه آقا میخوای مثلا آب بخوری بسم الله بگو، نه برای اینکه مثلا یه مناسکه، برای اینکه این تو رو میتونه به یه استکمالی برسونه و یه حقیقتی پشت این نهفته است که این انطباق عمل و نظر رو در تو ایجاد میکنه و این به حکیم شدن تو کمک میکنه. یعنی عمل تو این که تو چگونه عمل کنی تو رو ارتقا میده، تو رو ارتقا میده. به خاطر همین باید نوید از بالا میده. این بازی پرانتز رو ببندم برم سراغ خود علم. یکی از گزاره هایی که تو بحث علم مطرح میشد توی علوم مدرن چی بود؟ یعنی اصل اساسی پوزیتیویزم چیه؟ علم باید ولیو فری باشه. ولیو فری باشه یعنی چی؟ ارزش بار نباشه. ارزش بار نباشه یعنی چی؟ اولین دایره این هست دیگه. ارزش بار نباشه یعنی چی؟ ایدئولوژی روش اثر نداشته باشن، به یه معنا سکولار باشن، به یه معنا باید و ارزش چیه؟ ارزش بار نباشه یعنی چی نباشه؟ باید و نباید نداشته باشه یعنی چی؟ یعنی هنجار نداشته باشه. هنجار نداشته باشه یعنی چه؟ ارزش یعنی ترجیح. یعنی من میخوام یه انتخابی بکنم، انتخابم بر اساس یه ترجیحیه، ترجیح من مبتنی بر یه نظام ارزشیه. حالا هر نظام ارزشی ممکنه نظام ارزشی من الهیاتی باشه، ممکنه نظام ارزشی من نمیدونم هر چیزی باشه، ممکنه فرهنگی باشه. مثلا آقا به طرف میگی چرا این کارو نمی کنی؟ میگی نباید بکنم. چرا نباید بکنی؟ چون ببین تو فرهنگ ما این کار بده، تو فرهنگ ما بده دخترها این کارو بکنن. یه باید و نباید. پس این باید و نباید باعث میشه که من یه چیزی رو انتخاب کنم و یه چیزی رو انتخاب نکنم. دعوا تو علم چیه؟ توی علوم پوزیتیویستی و علوم تجربی، همونطور که علوم تجربی از زمینه فرهنگی خودش تأثیر نمیگیره به زمانها که میگیره، بعدن توی پست مدرن ها معلوم میشه که میگیره، همونطور که اون تأثیر نمیگیره پس اینم نه تأثیر بگیره. مگه میشه؟ دورکایم میگه میشه. دورکایم میگه باید بشه. نکتهش اینه، میگه باید بشه. من میخوام خودکشی رو بررسی کنم، ارزشو تو بذار پشت در، بیا تو بررسی کن با روش تجربی. وبر میگه نمیشه ها. دوکا میگه نباید بشه. به من میگه ببین اونجایی که میشه ابژه تو آدم نیست، اینجا ابژه تو آدم اولا، خودت هم آدمی. ما میگیم آره تهش هم نمیشه، تهش هم نمیشه، دارم دعوای اون دوره رو میگم. یه پله میانی ورتر میرسم به تفسیریا. تفسیریا که بعد از پوزیتیویستان سر این دعواه، یعنی خودشون میفهمن آقا نمیشه همه چیز رو تجربی بررسی کرد. ارزش ها دخیل هم تو علم. من یه مقالهی دارم به بچه های اون کلاس گفتم بخونن، به نظرم شما هم بخونید. اسمش چیه خدایا؟ ارزشباری و عینیت در علوم اجتماعی، همچین چیزی مال دوران ارشدمه. سرچ کنید مقاله میاد. اونجا توضیح میدن که ارزش‌ها تو کدوم یکی از مقام‌های علم چجوری وارد میشن و اساساً این ادعای بیخودی هستن. حالا نمیخوام وارد این بشن چون بحثش طولانی شد، اون کلاس و اونا مفصل گفتن. خانش دیگر از عینیت و ارزش باری به دبیر علمیتون بگید به من پیام بدن، من مقاله رو باید بفرستم اگه خواستن، هر کی خواست بهش بده بخونه.
نقطه اینو بذارم بعد اینو بگم. من اینو گفتم که به این نقطه برسم. برگر سکولاریزم یعنی چی؟ سکولاریزم دقیقا یعنی این
انقطاع. یعنی آقا من دیگه به این نیازی ندارم. نه نیاز دارم. نیاز دارم یعنی چی؟ یعنی اینو میارم اینجا، اینو میارم اینجا. دورکایم میگه جامعه دین، دین جامعه است. بعد هم میگه دورکایم بالا، دورکایم وقتی میگه جامعه دین، همون صفحه های اول صبر بنیادی رو میگه. دورکایم مهمه نه چون جامعه شناسه، دورکایم مهم چون داره صورتبندی میکنه. دورکایم نظریه حقوقی میده، نظریه اقتصادی میده، نظریه اخلاقی میده، برای هممون مهمه. وقتی میگه جامعه دینه یعنی که آقا قبلا یه امر اخلاقی و باید و نباید از این بالا میومد، حالا خود جامعه میگه چی خوبه چی بده. خود جامعه میگه این خوبه این بده. فرهنگ خودشون میگه چی خوبه چی بده. قرار نیست اینو به من این بار داری، قرار نیست همجور ببینن زندگی کنم، قرار اینجا بهشت بسازن به جنگی برن اینجا بهشت بسازن، قرار همجور زنشون. سکولاریزم یعنی همین. سکولاریزم بی دینی نیست، دین ایمننته. سکولاریزم بی دینی نیست، طرف سکولاره یعنی بی دینه، ملحده. سکولاریزم الحاد نیست، سکولاریزم یک نحوه از دینداریه، یک نحوه از دینداری اینجاییه. حالا برگر میگه علوم انسانی علم سکولار نیست. علم سکولار یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که پوزیتیویستا میگفتن علم نباید ارزش بار باشه. ربطا معلومه؟ یا منم از حاجه ها گنگتر دارم میگم؟ روشنه؟ دارید میاید با من؟ وقتی میگه علم سکولاره تو ادعای پوزیتیویسته یعنی ارزشاتو نیار تو دیگه، این علم سکولار باید باشه. یعنی اگر آقا تو مذهبی ایدئولوژیک بحث نکن، ایدئولوژیک بحث نکن. من ترم یک لیسانس که بودم دکتر جلالی پور مدام به من گفت تو الغات الهیاتیه، بعد میرفتی دانشکده معارف، ایدئولوژیک بحث میکنی. و من اونجا همیشه پرسشم این بود که خب مگه تو ایدئولوژیک بحث نمی کنی؟ تو مادامی که اینقدر رو داری از پوزیتیویزم دفاع می کنی، داری ایدئولوژیک بحث می کنی. چرا ایدئولوژی من فوشه ولی ایدئولوژی تو فوش نیست؟ بعد رسیدم به این جمله برگر عزیز که حالا برگر خیلی آدم چیزی هم نیست، خیلی ولی من خیلی دوستش دارم. برگر میاد میگه آقا جامعه شناسی و علوم، پیتر برگر خیلی آدم جذابی، بخونید کتاباشا اگه خواستید بیرون از کلاس کتاب کدوم کتابش خوبه چی اول بخونید چی میگه رو بیاید بهتون بگم. برگر میگه که آقا جامعه شناسی علم سکولار نیست، علم ساخت جهان سکولاره. یعنی همین، یعنی یه جهانی که اخلاقش تو خودشه، باید و نبایدش تو خودشه، همه چیزش تو خودشه، ایمننت سوبژکتیو این آدمه داره مستفاده و همه یه در ما همینجا و یه قصه اینجا سرباز میکنه و اون مسئله بحران معناست. بحران معنایی که حالا تو اینا مثل یه بچه‌ای که از مامان باباش میکنیش میبریش تو پرورشگاه میندازیش، هر چی مامان بابا برای میاری یه بحرانی داره. شنیدید نهلیز؟ شنیدید بحران جهان مدرن؟ زیمل میگه انسان در شهر دچار دلازه میشه، مارکس میگه انسان دچار از خود بیگانگی میشه، نمیدونم وبر میگه انسان در قفس آهنینه، نمیدونم همه این اتفاق. خودمون گاهی اوقات دچار بحران معنا میشیم. خیلی برای هممون شاید اتفاق افتاده باشه توی برهایی از زندگیمون دچار بحران شدیم.
این بحران معنا تو جهان مدرن خیلی حاد میشه و اصلا میشه پرابلم اصلی اکثر جامعه شناسا که بیان بحران رو حل کنن. دورکهایم با بحران مواجه میشه که خودکشیه میخواد صورتمندی کنه. اتفاقی که میافته اینه که تو آقا این آدمه رو از اصلش کندی، ننه باباش رو گرفتی، خواستی براش یه ننه بابا بسازی، بعد این ننه بابا ننه باباش نشدن و این آدم مدامن دچار بحران شد و شد و جهان استقراری که ساختی و زیستی که ساختی، شهری که ساختی، تپی که ساختی، قضایی که ساختی، هنری که ساختی، معماری که ساختی، همه اینها یک زمانی اشارتی بود. حکمت عملی یعنی این، همه اینها اشارتی بود که این آدمه متنبه بشه بره به اینجا. یه سری از دوستان ما اخیرا رفته بودن پاکستان، یه سری از بچه‌ها که جامعه شناسی کار میکنن، یکیشون عکس گذاشته بود از یکی از دانشگاه های قمنا، صوفی هم دیگه، از دانشگاه های یکی از دانشگاه های اونجا یه دیواری داره، اون بالاش رو دیواره نشته مکان المراقبه، مکان مراقبه دانشگاهه. دانشگاه ما به زور یه گوشه یه نمازخونه خیلی شیکان و پیکان داره، بعد فکر میکنیم بریم اونجا نماز بخونیم، یعنی که این دانشگاه اصلا اسلامی شد، ما مسلمانیم. یه وقت اینه، یه وقت گوشه گوشه یه ساخت تو، معماری تو به تو داره تنبه میده که تو از اینجا آمدی و باید بری اینجا. آیه هنرت متفاوت میشه، بعد تو این صورتبندی هنرش متفاوت میشه، گرشای هنری پیدا میکنه، رومانتیسیسیان ها یه چیز میگن، نیچریست ها یه چیز میگن، تو هنر یه جوری دست و پا پیدا میکنه، توی معماری یه جور دست و پا پیدا میکنه، تو اقتصاد یه جور دست و پا پیدا. اقتصاد رکن اساسی ساخت این جهان است، اقتصاد سکولار. ولی این نیست که بگیم علمش میخواد بگه ارزشاتو بذار کنار و بیا بدون قضاوت و بدون ایدئولوژی حرف بزنی. خود این هم روی یه ایدئولوژی وایستاده که به قول برگر اون ایدئولوژی ساخت جهان مدرن، جهان سکولاره، داره تلاششو میکنه که این رو سامان بده. نقطه. خب سوال. و حکمت عملی یعنی این قصه، دعوایی که تو داری میگی آقا زیستت باید مبتنی بر یک چیزی باشه که اشارتیه بر اساس تعریف تو از انسان و هستی. خیلی من این بحث رو ناقص گفتم، یعنی سال پیش خیلی مبسوط میگفتم، خیلی خوشگلم. چی؟ دین اون امر مقدسه که به تو باید و نباید میده که ذات داره اون بالاست، به تعبیر ما
امر مقدس پایین شد
چی؟
امر مقدس دینه
اینجایی
شد.
اون دینی که میاد اینجا و میخواد جای دین بشینه که میشه جامعه شناسی، میشه امر اخلاقی که خود جامعه میسازه. یعنی یه وقت امر اخلاقی مثلا آره، امر اخلاقی که یه زمانی امر اخلاقی از دین میاد، یعنی اون چیزی که کلام خداونده، کتاب خدا، تورات، انجیل، قرآن، تو مسیحیت تورات و شارحانش، به واسطه اون بحران که تو کلیسا به وجود اومد اینا بدمین شدن، اینو کات کردن و خودشون شد.
الان
ببین نه، حاکمیت جامعه نگذشته، نگذشت اینه که آن چیزی که همچنان ایده جهان مدرن همینه، منتها مسئله دیگه ببین دیگه، اون یه زمانی اون چیزی علم بود، اون چیزی علم بود که و در حکمت متعالی هم همینه دیگه، علم آن چیزیست که مطابق با واقعه، ولی اون واقعه حقیقت هستیه، فقط واقعه طبیعی نیست، واقعه طبیعیه و واقعه غیر طبیعیه که بعد روشش دیگه فقط تجربه نیست، شهود هم یک روشه و اینا علم میشن، اینا مفادن برای عالم. یعنی عالم هم کسی که از شهود استفاده کنه، هم کسی که از تجربه استفاده کنه. منتها وقتی تو اینا قیچی میکنی همه چیز میشه تجربی، حالا دعوا سر معیاره، حالا چی علمه چی علم نیست. توی اینجا نهله ها متفاوت میشن دیگه، میرسیم به یه نقطه ای که مثلا میگن آقا اون چیزی که چیز کارکرد داشته باشه، کارکردگرایی اینجا با وجود میاد. آقا کارکرد داره؟ آره. خب پس نه علمه. کارکردگرا میگن علم هم چیزیست که کارکرد داره. مثلا
سر کلاس
هم چی شده؟ آها اشکال نداره، دقیقه سب کن، من کلاس هم ادامه پیدا داره میکنه، یه دقیقه سب. خب بپرس.
مثلا این بود که چرا مدام این نحوه شناخت ما از جهان پدیده و جهان هستی مهم میشه و دائما این سوال تکرار میشه، و اگه اون ابعادهایی که شما گفتید اتفاق افتاده، چرا باز ما هی به این سوال برمیگردیم که بفهمیم
آفرین آفرین. این برمیگرده به تفسیر ما از انسان و نفس الامرمون. اصلا بحران معنا چیه؟ اینو برگر تو کتاب سایبان مقدس خیلی قشنگ میگه. اصلا چرا اینا رفتن سراغ دین؟ چون یه چیزی تو آدم ها هست، یه چیزی تو آدم ها هست. یعنی ببین اون انسانه که تاریخی میشه، بعد میرسه به پست مدرنا که دیگه همه چیز تاریخی میشه، تو میشه محصول تاریخه. بعد سوالی میشه که ببین پس چرا تو برمیگردی به 100 سال پیش، هم میبینی پرسشا یکیه. پرسش مثلا قبل سقراط با سقراط، با پرسش الان، حتی پرسش من یکیه. چرا؟ پس یه آدمی ما داریم، یه سری چیزا داریم، یه سری گزاره ها داریم که این گزاره ها گزاره های ازلی ابدی هستند، حقیقت ازلیه دارن. این نیست که من انسان همه چیزو بسازم. تو نگاه نئوکانتی بعد از کانت چی شد؟ کانت اومد گفت هر آنچه که در افق فهم مفسره هست. تو نئوکانتی ها گفتن آقا اصلا هر آنچه که هست من میسازم، منم که دارم واقعیتو میسازم. در ساخت یعنی این. حالا اون چیزی که دقیقا نکته مقابل اینه، اینه که ببین اگر همه چیز بر ساخته، پس مفاهیم مشترک از کجا میاد؟ اونا تو فرهنگ حلش میکنن، میگن فرهنگ مشترک. سوال بعدی اینه، خب باشه فرهنگ مشترک، پس دوتا آدمی که فرهنگ مشترک ندارن چرا پرابلم های مشترک دارن؟ اصلا چجوری میخوان همو بفهمن؟ میگن خب نمیشه بفهمیم دیگه، اصلا مشکله هایدگری ها همینه دیگه. جدیدترین روکرد انتقادی که اینا نهایتا پیدا میکنن نگاه هایدگره. هایدگر میگه ببین ما افکنده در تاریخی فردی. دای پارسانی من خیلی دارم خواست اینو بگه که نگفت، همیشه گفت فردی اینجوری شروع میکرد، مثلا به نام خداش بود، به نام خداوند دیروز و فردا. به نام خداوند دیروز و فردا یعنی چی؟ یعنی خداوند الان نه. یعنی ببین ما افکنده در وضع موجودیم، افکنده در دوزاینیم. ما نمیتونیم از این چیزی که توشیم، به قول فوکو از این چیزی که توش حوالت ماست توشیم درآییم. ما محصول تاریخیم. یعنی اینا از یه نقطه‌ای که از یه افراطی رسیدم به یه تفریطی، از این که من دارم هر چه که هست آن چیزیست که من میبینم، رسیدم به این که من واقعیت رو میسازم. اصلا واقعیت چیزی نیست، من همه چیز رو دارم میسازم. گام بعدی که پست مدرنا بودن این شد که اصلا من خودم محصول تاریخم، من محصول تاریخم هم. یعنی من یه موجود فرهنگی هم. حالا دعوا کجاست؟ دعوا هم چیزی که شما دارید میگید. دعوا اینه که آقا این انسانی که تو داری تعریف میکنی خدا توش، این که گفتم من یه چیزی رو نگفتم اینه، اینجا که این کلید است، خیلی هم وقت گذشته. هر کی دوست داره بره، هر کی دوست داره بشه.
ما با خدا داریم در میندازیم. نه نماز
داره. نه نماز ظهر اول وقتش تا یک ساعت بهتره که اولش باشه، ولی اول وقتش تا یک ساعت. نکتش اینه که من در صورتمندی دینی و حکمت متعالیه یک منیه که عقل داره، حس داره، خیال داره. خب هستیم یه لایه عقلی داره، یه لایه حسی داره، یه لایه خیالی داره. خدا میگه من در تو یه نرم افزاری گذاشتم، توی انسان عالم صغیری هستی، عالم کبیری. تو میتوانی برسی. کانت میگه تو نمیتونی اینجا رو بفهمی، پس هم اینجا بمون. حکمت متعالی میگه کی گفته تو نمیتونی؟ تو مگه فقط بدنی که نتونی؟ تو میتونی تا این نقطه برسی. این میشه تمایز فهم ما از فهم اونا. برای بعدش فطرت و گزاره‌های ازلیه. گزاره‌های ازلیه یعنی چی؟ یعنی از اول خلقت و آخر خلقت اینا ثابتن. اینا مفاهیمی نیستن که تو ساختی تو ذهن تو. هم اینا تو همه انسان ها ثابتن و تو هستی هم ثابتن. مثل انترنشنال انگیزه محاله است. اینا تو هستی هم ثابتن، تو هستی هم ثابتن. بنابراین دیگه برساخت نیست. بنابراین تو دیگه افکنده یه در اینجا نیست. بحران معنا برای انسان ایجاد میشه که خودش افکنده یه در اینجا میبینه. تو اگر به این آدم بگی میتونی برگردی به ننه بابات، میتونی برگردی به آنجایی که ازش اومدی، از کجا آمدنم بر چه بود، تو به حقیقت معنا دست پیدا میکنی و بحران برات ایجاد نمیشه. بحران نتیجه این صورت همه. میخواین نقطه رو بذاریم بعد دیگه هرکی خواست بیاد اینجا حرف بزنه؟ منم باید برم. میتونی من بقیه سوالا رو بذاریم برای غروب.
حالا نمیدونم اگر خودشون هم داشتن شما وقت داشتید به نظر حالا یک ساعت
علم و فرهنگ و یعنی
اساسا فرهنگ زمینش و اندازش و گسترش تا کجاست و اون نسبتی که با علم که مدرنیته پیدا میکنه و حالا اون معنایی که در نظریهشون برای نرم افزار مثلا تمدن اسلامی به حساب چون طبقی بچه ها از فرهنگ